شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید میگوید در جریان حملات اسرائیل به خاک ایران تاکنون 1062 نفر جان خود را از دست داده و به خاک سپرده شدند. سعید اوحدی در نشست خبری روز دوشنبه خود همچنین اظهار داشت بر اثر حملات هوایی اسرائیل 5800 نفر مجروح شدند که 100 نفر از آنها بستری بوده و 35 نفر حال وخیمی دارند. رئیس بنیاد شهید در این حال گفت که 25 پیکر مجهول الهویه در معراج شهدای بهشت زهرا هستند که باید احراز هویت شوند. سعید اوحدی شمار زنان جانباخته در حملات اسرائیل را 126 نفر اعلام کرد و اظهار داشت که 47 جانباخته نیز زیر 18 سال داشتند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارش میدانی از افزایش 50% قیمت نان در شماری از استانهای کشور خبر داد. بر اساس این گزارش و به گفته رئیس کارگروه آردونان، قیمت نانهای سنتی از جمله در استانهای قم، خراسان رضوی، همدان و گیلان افزایش یافته و قرار است تغییر نرخ در سایر استانها از جمله در تهران تا دوشنبه 24 تیر ماه اعلام شود. به گفته محمد جواد کرمی، وزارت کشور اختیار افزایش نرخ نان سنتی را به استانداری ها واگذار کرده است. افزایش قیمت نان در حالی است که گروهی از نانوایان در تهران یک شنبه هفته جاری در اعتراض به قطع شدن سهمیه آرد مقابل ساختمان وزارت کشور دست به تجمع زدند. حدود یک هفته پیش نیز مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران از قطع کمک دولت به بیمه نانوایان و گران شدن آرد خبر داد و گفت به طور رسمی در روزهای آینده نان گران خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر کشور میانجی در گفتگوهای آتی هسته‌ای بین ایران و آمریکا را رد کرد. اسماعیل بقایی همچنین گفت که هنوز هیچ تاریخ، مکان و زمانی برای دیدار ویتکاف و عراقچی تعیین نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تهدید سه کشور اروپایی حاضر در برجام به استفاده از سازوکار ماشه علیه ایران تاکید کرد این موضوع هیچ مبنای حقوقی و بین‌المللی ندارد.
تحولاتی که در این چند هفته حادث شد بیش از پیش توسل به چنین سازوکاری بی مبنا و فاقد هر گونه مبنای حقوقی، اخلاقی یا سیاسی است. هیچ توجیهی نداره به چند دلیل. یک، به این دلیل که جمهوری اسلامی ایران کماکان خودش رو عضو برجام میدونه، تعهداتش رو در واکنش به نقض فاحش مفاد برجام از سوی آمریکا و طرفهای مقابل کاهش داد. بنابراین اقدامی که از سوی ما انجام شد یک سال بعد از خروج غیرقانونی آمریکا اقدامی است منطبق با آنچه که در متن برجام پیش بینی شده بود.
بر اساس سازوکار ماشه تمام تحریم‌های سازمان ملل که در چارچوب برجام برداشته شدند در صورت اعلام عدم پایبندی ایران از سوی یکی از طرف‌های غربی دوباره اعمال خواهند شد. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اقدام احتمالی سه کشور اروپایی در فعال کردن سازوکار ماشه را اشتباه بزرگ آنها توصیف کرد و افزوده در صورت اجرای چنین تصمیمی از سوی آنها تهران درباره نقش اروپا در پرونده هسته‌ایش بازنگری کامل خواهد کرد. مقام‌های دانمارکی روز دوشنبه اعلام کردند که یک مرد مظنون به جاسوسی برای ایران به پلیس آلمان تحویل داده شده است. این مرد 53 ساله متهم است که از سوی یک سرویس اطلاعاتی ایران مأمور شده تا در برلین در مورد افراد یهودی، مؤسسات و اهداف مرتبط با اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری کند. به گفته دفتر دادستانی فدرال آلمان، او در خرداد ماه در مورد 3 مکان در پایتخت آلمان اطلاعات جمع‌آوری کرده است. این مرد که تباری افغانستانی دارد، 5 تیر ماه در شهر آرهوس دانمارک دستگیر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های دانمارکی، او در جریان جلسه دادگاه خود با استرداد به آلمان موافقت کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
گمانه‌زنی ها درباره احتمال انجام مذاکرات میان ایران و آمریکا در آینده نزدیک پس از جنگ 12 روزه اخیر ادامه دارد و همچنان رسانه ها از قول مقام های مختلف تاریخ های گوناگونی درباره زمان انجام این گفتگوها مطرح می کنند. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به آخرین تحولات در این رابطه.
تازه ترین اظهار نظر مقام های ایران درباره زمان انجام مذاکره با مقام های آمریکا:
فعلا در این خصوص هیچ تاریخی، زمانی، مکانی تعیین نشده.
این اظهارات روز دوشنبه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تکرار موضع‌گیری روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی است که با تأکید بر پایبندیشان به دیپلماسی و مذاکره می‌گوید تا زمانی که آمریکا در مورد عدم انجام حمله تازه تضمین ندهد، با نمایندگان این کشور گفتگو نخواهند کرد. ساعتی پیش از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی مواضع جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا را چنین توضیح داده بود:
ما یک سری مواضع اصولی داریم در مورد مذاکرات. این مواضع اصولی در واقع همچنان هم ادامه داره. این که در واقع باید حقوق ایران باید تامین بشه، حالا هر گفتگوی در هر زمانی بخواد شکل بگیره، از جمله در حوزه هسته‌ای هست و از جمله در حوزه تحریم ها هست. این که ایران زیاده خواهی ها رو نخواهد پذیرفت.
اشاره آقای غریب‌آبادی به آنچه زیاده خواهی می نامد احتمالاً به صحبت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف، نماینده ویژه‌اش مربوط باشد که بارها از لزوم توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران صحبت کردند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه بدون اعلام زمان خاصی گفت که در مذاکرات بعدی ایران با آمریکا هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی وجود نداشته باشد را نخواهیم پذیرفت. استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، هفته گذشته در پاسخ به سوال رئیس جمهور آمریکا درباره زمان مذاکرات با ایران گفته بود که این مذاکرات به گفته او بسیار سریع طی یک هفته آینده یا همین حدود انجام خواهد شد.
Steve, when is that meeting going to be? Do you want to say? Very quickly. In the next week or so.
در این میان علاوه بر اظهار نظرهای رسمی، گزارش رسانه‌های مختلف از قول منابع بدون نام تصویر دیگری از تحولات مربوط به مذاکره احتمالی ایران و آمریکا ارائه می‌دهد. در همین زمینه روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه خبر داد که برآورد دولت آمریکا این است که حکومت ایران همچنان برای رسیدن به توافقی با واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای‌اش آمادگی دارد. این روزنامه در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته مقام‌های دولت دونالد ترامپ بر این باورند که ایران حتی پس از حملات آمریکا و اسرائیل همچنان برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای‌اش آمادگی دارد. بر اساس این گزارش، این دیدگاه در روزهای اخیر از طریق گفتگوهای دیپلماتیک تقویت شده است. یک روز پیش از گزارش واشنگتن پست، وبسایت اکسیوس به نقل از چند مقام دیپلماتیک گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از مقام‌های ایران خواسته است که درخواست‌ها برای توقف کامل غنی‌سازی را بپذیرند. این گزارش با واکنش شدید وزارت خارجه روسیه مواجه شد که با رد آن، این گزارش را بخشی از یک کارزار بدنام سیاسی خوانده بود. از سوی دیگر، مجادله مقام‌های ایران و اسرائیل با یکدیگر در زمینه مذاکرات احتمالی آینده ایران و آمریکا هم ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز، 3 موضوع توقف غنی‌سازی، منع موشک‌های بالستیک با برد بیش از 480 کیلومتر و کنار گذاشتن نیروهای نیابتی را به عنوان شروطش برای حمایت از توافق با ایران مطرح کرد. در واکنش عباس عراقچی به شدت به آقای نتانیاهو تاخت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نتانیاهو حالا به نوشته آقای عراقچی با وقاحت برای آمریکا تعیین تکلیف می‌کند که در گفتگو با ایران چه بگوید و چه نگوید. وزیر خارجه ایران همچنین با لحنی استهزاآمیز نوشت نتانیاهو دقیقاً چه چیزی می‌کشد و اگر هیچ، موساد دقیقاً چه نوع پرونده‌ای از قلب کاخ سفید دارد. در پاسخی دیگر به این نوشته گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با بازنشر مطلب عباس عراقچی خطاب به او نوشت سعی کن خونسردیت را حفظ کنی.
بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد در رابطه با گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال انجام مذاکرات میان ایران و آمریکا در آینده نزدیک. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت که جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد ایران روز دوشنبه 26 خرداد روز چهارم جنگ هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است. پیش از این نیز چند تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی از حمله هوایی اسرائیل به جلسه‌ای که سران سه قوه در آن حضور داشتند سخن گفتند. با این حال اسرائیل تاکنون درباره چنین حمله‌ای اظهار نظر رسمی نکرده است. در صورت صحت چنین حمله ای اسرائیل چه اهدافی را دنبال می کرد؟ همکارم فرشته قاضی با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل ساکن آلمان گفتگویی انجام داده.
اینه که واقعا در این شورای عالی امنیت ملی اون روز چه کسانی بودن؟ آیا کل سران سه قوه بودن که معمولا رایج نیست اونم توی همچین شرایطی برن همه بشینن در یک جلسه؟ با همه این احوال از حرفهای مقامات اسرائیل از همون روز اول پیام اول آقای نتانیاهو بعدن وزیر دفاع و این حرفا که نگاه بکنیم رمزیابی بکنیم میبینیم که زدن امکانات و ظرفیت های هسته‌ای و موشکی ایران هدف اول بوده، ولی اینی که زدن زنجیره فرماندهی در کشور، ساختار سیاسی و اصلا پاشوندن اونم هدفی بوده که دنبال می شده و اینکه مردم هم به طور تلویحی به قیام دعوت می کردن یا این خواستی که از مردم تهران خواستن کاملا برن بیرون هم خب توی همین راستا میشه ارزیابیش کرد. از این جهتش هدف دوم یا تلویحی این حمله‌ای که شد صرف نظر از اینکه امکاناتی که موشکی و هستی از بین بره این رو هم دنبال می‌کرد، اونم با توجه به اینکه بخشی از اپوزیسیونی هم که با اسرائیل هماهنگ بود با پیام‌هایی که میداد به نوعی کم این وضعیتی رو الغا می‌کرد که رژیم در حال رفتنه. از اون بر خب ما می‌دونیم که اصلا مقامات اسرائیل ظاهراً حتی آقای ترامپ رو هم اقناع کرده بودن که یک همچین وضعیتی ممکنه پیش بیاد. می‌دونیم که روز بمباران کردن و صدا هم امکانات هسته جمهوری اسلامی اون ست سایت آقای ترامپ اونم هم از رژیم چینج حرف زد که دیگه عظمت ایران کمک نمی کنه، این رژیم میتونه بره. منتها بعدن ما میبینیم که تحولاتی پیش میاد، زدن آقای ترامپ پس میگیره، میگه که شرایط میتونه به هرج و مرج بیانجام و من این چیزی که ما نخواهیم نمی خواهیم. از اینجاست که ما می‌بینیم که دوباره تفاوت نظر بین آمریکا و اسرائیل پیش میاد. به هر صورت اسرائیلی‌ها به نظر میاد که هدف تلویحی این حملاتی رو که انجام دادن به نوعی اصلا پاشوندن کل رژیم رو هم دنبال می‌کرد.
چی شد که اسرائیلی‌ها تغییر کرد نظرشون یا هدفشون تغییر کرد؟
خب من قضیش اینه که اسرائیلی ها شاید با این حمله اولی که کردن حداقل موفقیت نسبی هم که دشت و شماری از رهبران نظامی جمهوری اسلامی رو زدند این انتظار رو داشتن که از هم بپاشه و متقب اینی که جمهوری اسلامی حالا یا تصادفی یا واقعا با برنامه قبلی تونست یه مقدار خودش جمع و جور بکنه و همون شب اول واکنش موشکی نشون بده به نوعی برای اسرائیلی هم شاید این چیز رو ایجاد کرد که نه، زدن کل این ساختار سیاسی و نظامی به این سادگی نیست و اینها تونستن دوباره یه حدی از انسجام رو ایجاد بکنن. مردم اونطوری که به اسرائیلیا شاید انتظار داشتن واکنششون ندادن و نه اینکه لزوماً با جمهوری اسلامی موافق بودن، بلکه توی معادلات و محاسبات دیگه مثلا نیومدن که با این حمله هماهنگی بکنن و استقبال بکنن. در منطقه هم تحولاتی پیش میاد، ظاهرا مقامات منطقه با آقای ترامپ تماس میگیرن، مشاورانش، همه اینها به علاوه اشاره که بعدن دولت ترامپ آورد که باید به طرف آتش بس بریم و اون زدن ستو سایت رو به نوعی در خدمت این قرار داد که اسرائیلی ها الان دیگه به هدفشون رسیدن و باید متوقف کنن. اینی که الان هم وضعیت شکننده است، میتونه دوباره آغاز بشه جنگی و دوباره این هدفی رو که اسرائیلی ها داشتن به طریق دیگه‌ای دنبال بشه و خب منتفی نیستش.
همزمان با این تحولات آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته که دسترسی بازرسان آژانس بین المللی اتمی به مراکز هسته ایران جنبه های امنیتی و ایمنی داره. بعد از این جنگ 12 روزه بازرسان ایران رو ترک کردن، نتونستن مراکز هسته ای رو ببینن. شما چی فکر میکنید؟
واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی اینجا با یه پارادوکس روبروه. یعنی از یک طرف تأکیدش اینه که ما عضو NPT میخواییم باقی بمونیم، هستیم و به نوعی دنبال سلاح هستی رفتن برای ما منتفیه. خب یک عامل اساسی در این وفاداری به NPT اینه که ناظران آژانس در ایران باشن، بتونن نظارت بکنن که ایران کدوم فعالیت ها رو داره پیش میبره. این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، از یک طرف سلاح آژانس رو متهم کرده که با ملاحظات و محاسبات که قدرت‌های مثل اسرائیل رو بیشتر اهمیت میده، حتی گزارشی که قبل از حمله تهیه کرده بود باعث شد که اسرائیل توجیه لازم برای حمله پیدا بکنه و مسئله از این دست، از این جهت رابطه‌شو با آژانس تو حدودی شکراب تصویر میکنه و میخواد که به نوعی این قهر و قیزش رو نشون بده که آژانس و آزم بازرسان کرده بیرون، سطح همکاری رو کاهش داده، حتی الان همکاری نمی کنه اصولا. از طرفی وضعیتی هم که بعد از جنگ وجود اومده، یعنی اینی که مثلا سایت های هسته‌ای ضربه خوردن برای جمهوری اسلامی، این مسئله است که به نوعی اطلاعات دقیق به دست اسرائیل و آمریکا نرسه که چقدر از این سلاح امکانات نابود شده و بتونه مانور بده، همچنان یک حالتی از ابهام هسته‌ای رو ایجاد بکنه که در مورد اینکه امکاناتش چیه برای اینکه بتونه غنی سازی رو کماکان ادامه بده، و هم در مورد اون مقداری از یومی که 60% که قدی سازی کرده و صحبت سر اینه که این کجاست و کجا پنهان شده. طبیعیه که اگر آژانس برگرده به ایران بخواد نظارت بکنه، یک از سوال اساسی که همینه. توی رابطه هاست که به نظر میاد که هم به نوعی میخواد صحبت از همکاری میکنه، در این حال میخواد یک حالتی از ابهام هسته‌ای رو دنبال بکنه، و در این حال همه این اهرم ها رو در خدمت این میگیره که احتمالاً در مذاکرات اینها رو هم به عنوان اهرمایی برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل بذاره رو میز. یعنی شما این امتیاز رو بدید، آژانس رو ما با این مقدار یا اون مقدار با آژانس دوباره همکاری هامون رو گسترش خواهیم داد.
همین ابهامی که میگید، ایران میخواد در ابهام نگه داره این وضعیت رو، به چه چیزی منجر میشه؟ در حالی که بعضیا از خطر شروع دوباره جنگ دارن حرف میزنن، این ابهام چقدر به نفع ایران هست؟ این وضعیت ابهام
واقعیتش اینه که وضعیت ریسک‌آمیزی است، این سیاستی که جمهوری اسلامی پیش میبره، اینی که میتونه همونطور که شما اشاره کردید محملی باشه برای اینی که دوباره آمریکا و اسرائیل ایران رو در جهت حرکت به طرف سلاح هسته‌ای به اصطلاح معرفی بکنن و اون کاری رو که بایست میکردن یا از نظر خودشون کامل انجام نشده انجامش بدن. از این جهتش باید دید که واقعا این خصوص گرایشی که در تهران هست نسبت به مذاکرات چقدر جدیه، چقدر این پیغام پسقامه که راجع به مذاکرات میشه جدی گرفته میشه و این مذاکرات شروع میشه. ما میشه از هر چیزی ما توی مذاکرات خواهیم فهمید که واقعا مزه دهن و اون توی کله جمهوری اسلامی چی داره میگذره و چقدر حاضرن به خصوص با تبعیت از این شرایطی که بعد از جنگ پیش اومده عقب بشینن یا جلو بیان یا مثلا اصرار و سماجت بکنن روی همون مواضع که قبل از جنگ داشتن. اینه که بیش از هر چیزی الان تابع این شده که آیا واقعا مذاکراتی به سرعت شکل خواهد گرفت و به خصوص این مذاکرات چه مضمون و محتوایی پیدا خواهد کرد. اگر در این ایجاد مذاکرات یا به شکل گرفتن و برگزاریش تعمد بشه یا بیش از پیش عقب بیفته، اون خطری هم که شما بهش اشاره کردید میتونه مسئله جدی‌تر باشه.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل بین الملل ساکن آلمان، در رابطه با وضعیت تقابل جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا. اما جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران و تسلط اطلاعاتی امنیتی بر اماکن و همچنین هدف قرار دادن برخی فرماندهان نظامی بار دیگر مسئله نفوذ امنیتی در ارکان جمهوری اسلامی را مطرح کرده است. آیا جمهوری اسلامی ایران توان ترمیم سیستم امنیتی خود را دارد و یا به لحاظ تکنولوژیک از فناوری های امنیتی لازم برای تقابل با اسرائیل برخوردار است؟ پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او در این باره پرسیدم.
باید ببینیم چرا جمهوری اسلامی به این وضع رسیده. خب از ابتدای انقلاب نفوذ بوده، جاسوسی بوده، ولی از سال 88 به بعد دو تا محور رشد سعودی داشته، یکی محور فساد، یکی جاسوسی، و به نظر من این دوتا از یه آبشخور نشأت میگیره و اون بی‌اعتقاد شدن بدنه ارکان نظام به نظامه. یعنی بعد اینکه نظام دست در صندوق رأی ملت کرد، اونها بی‌اعتقاد شدن. بنابراین ما می‌بینیم فساد جهشی روش کرده و جاسوسی هم جهشی روش کرده. پس این عامل انسانی، یعنی چرا عده خودشون رو می‌فروشند؟ ما از سال 88 برای اولین بار شاهدیم که در برخی از زندان‌ها اتاق جاسوس‌ها داریم، در حالی که قبلش اصلا یعنی وجود نداشت. یا مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات و مسئول میز اسرائیل در اطلاعات سپاه هر دوشون جاسوس اسرائیل بود. یا کسانی که دوربین‌های ترافیک تهران رو فیلماشو میفروختن به اسرائیلیا، یا اسرار نظامی رو میفروختن. به لحاظ تکنولوژیک هم خب جمهوری اسلامی بنا به سیاست‌های خودش در یه محاصره و تحریم به سر می‌بره، از جمله تحریم تکنولوژیک. و عامل سوم هم این هست که اساساً ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی از ابتدا بر علیه مخالفین منتقدین بنا شده و تجربهش در اون قسمته و هم مقامش و حساسیتش در اون قسمته. بنابراین در هر سه جا جمهوری اسلامی وارد یک نبرد نابرابر با اسرائیل شده، از جمله در رابطه با نفوذ و جاسوسی، که حالا شاهد این هستیم که آقای فیاض زاهد میگه که اسرائیلی‌ها منتظر بودن یه جلسه 9 نفره 10 نفره بشه بعد بزنن، یا اینا از جلسات مخفی شورای عالی امنیت ملی مطلع بودن و 6 جای خروجی های یک پایگاه زیرزمینی رو زدن برای اینکه اونها کشته بشن، ولی با یک به اصطلاح اتفاق و شانسی زنده میمونن. بنابراین عمق نفوذ نشون میده که مسئله بسیار بسیار جدی‌تر از اینی که 4 نفر بیچاره افغان رو بگیرن، نمیدونم راننده نیسان بگیرن، بهائی و نمیدونم یهودی بگیرن، و اینها ادامه همون سیاست غلط و پنهان ماندن نفوذ و جاسوسی است که ممکن همین خط برخورد و سیاست هم توسط عناصر نفوذی هدایت شده باشه.
و در همین رابطه آقای علیجانی، واکنش جمهوری اسلامی، مقامات و مسئولان به مسئله نفوذ امنیتی اسرائیل به خصوص پس از جنگ چه بوده؟ آیا رفتار حکومت همونگونه که شما هم اشاره کردین نشان دهنده تقلیل بحث نفوذ به سطح‌های پایین‌تر جامعه و بازداشت افرادی که از اونها به عنوان عوامل موساد و جاسوسی یاد میشه بوده؟
ببینید، حتی اگر بین افغان‌ها نمیدونم دیگر اخشار جاسوسی هم وجود داشته باشه، که درصدش فکر نمی‌کنم از جاسوس بین مثلا خود ایرانی‌ها بیشتر باشه، این نشون میده دنبال معلول رفت، در حالی که مسئله ریشه دارتر از این حرفاست. و اومدن فشار رو مخالفین تشدید کردن، یعنی تکرار همون ساختار معیوب. اومدن با آقای تایزاده تو زندان 5 سال حکم جدید ابلاغ کرد، فعالان مدنی رو تو خیابونای تهران میگیرن به شدت کتک میزن، در شهرهای دیگه اونها رو دستگیر میکنن یا میبرن زندان و احکامشون رو اجرا بکنن. یعنی دوباره جمهوری اسلامی در بر همون پاشنه معیوب میچرخه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در رابطه با اشراف اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. مواجهه علیرضا فغانی داور فینال رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان با دونالد ترامپ پس از پایان این بازی برخی حواشی را در پی داشته است. برخی از رسانه‌های حکومتی و حامیانشان در فضای مجازی این انتقاد را از آقای فغانی مطرح کردند که چرا او نسبت به رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حمله هوایی به ایران واکنشی نشان نداده. پیشتر گفتگویی داشتم با پیام یونسی پور، تحلیلگر ورزشی ساکن اتریش، و از او در این باره پرسیدم.
توقعی که شاید برخی از این گزارشگران صدا و سیما یا نیروهای حالا موهوم به ارزشی سایبری در فضای مجازی و رسانه‌ای خودشون داشتن این بوده که احتمالاً مثلا چون آقای فغانی در اونجا بی توجهی بکنه به دونالد ترامپ یا مثلا دست نده باهاش، یا شاید حتی حالا تندروترهاشون انتظار داشتن که همونطوری که روزنامه فرهیختگان نوشته بود یا همینطور بعضی از توییت ها من دیدم که کاش گلوی دونالد ترامپ رو میفشردی و چنگ میزدی، فکر میکنم دوستان شاید در یک فضای دیگه، در یک جهان دیگه زندگی میکنن. ما چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم از یک شخصیتی که داره زیر پرچم استرالیا با نام به هر حال استرالیا و ولو ملیت ایرانی قضاوت میکنه، در یک رویداد بین المللی بیاد و مثلا یک رفتار حالا وحشیانه در قبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشته باشه؟ این موضوع اول هست. و موضوع بعدی این که این دوستانی که به هر حال میان و آقای علیرضا فغانی رو میگن که شما اصلا ایرانی نیستین، باید به یاد بیارن که سال 1401 بهمن ماه، زمانی که آقای خداداد افشاریان رئیس وقت کمیته داوران فدراسیون فوتبال نام آقای علیرضا فغانی رو از فهرست داوران بین المللی حذف کرد و آقای مهدی تاج هم در نامه‌ای به فیفا و کنفدراسیون آسیا گفتش که ایشون دیگه داور اصلا ما نیست، تلاشایی شد برای اینکه ایشون رو از صحنه بین المللی حذف بکنن و حالا با همه تلاشایی شد که ایشون دیگه اصلا زیر پرچم ایران نباشه، انتظاراتی هم دارن که مانند مثلا یک نیروی شبه نظامی عمل بکنه و اونجا به رئیس جمهور آمریکا حمله ور بده.
آقای یونسی پور، دلیلش چه بود که آقای فغانی از فهرست داوران بین‌المللی حذف شد در ایران؟
ببینید، روایت‌های زیادی وجود داره. ادعای فدراسیون فوتبال در اون زمان این بود که ما می‌خوایم جوانگرایی بکنیم. خب چه جوانگرایی که آقای فغانی بعد از اون جام جهانی رو قضاوت کرد، بعد از اون به جام باشگاه جهان دعوت شد، بعد از اون جام ملت‌های آسیا رو حتی قضاوت کرد زیر پرچم استرالیا. اگر قرار بود که جوانگرایی بشه، لااقل یک داور جوان بین‌المللی شما معرفی می‌کردین. شما منظورم فدراسیون فوتبال هستش. کسانی که وارد لیست شدن نتونستن که مجوزهای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به دست بیارن و هیچ داوری هم حتی در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا یا لیگ نخبگان بهشون داده نشد. اصل داستان این بود که علیرضا فغانی در تمام سال‌هایی که به حال داوری می‌کرد، نخواست و اصلا از نظر شخصیتی نتوانست جزء همون سیستم فسادی بشه که در دوره مدیریت خداداد افشاریان و مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال سیطره داشته و داره، که همین الان هم می‌بینیم که به حال اسناد و مدارکی وجود داره که رئیس سازمان لیگ، مشاور ارشد مهدی تاج، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، دبیر کل فدراسیون فوتبال، همشون پاشون به نهادهای قضایی باز میشه و برخی از اونها حتی بازداشت میشن. به حال علیرضا فغانی نمیخواست و نمیتوانست که جزوی از اون سیستم فساد مالی باشه و ناخدا خود به خود هم حذف شد از اون سیستم.
و آقای فغانی فکر میکنم که یک قضاوت فینال جام جهانی کم داره برای اینکه کلکسیون داوری هاش در بازی های مهم و رقابت های بین المللی تکمیل بشه.
من خیلی شخصا مدت هاست که آرزو میکنم واقعا به این حقش برسه، ولی با توجه به حالا شواهد و قرائنی که شاید کنار هم دیگه بذاریم این ماجرا کمی دشوار بشه. به هر حال علیرضا فغانی سنش هم بالا رفته و فدراسیون جهانی فوتبال جام جهانی براش خب برند بسیار مهمیه، هرچند که الان علیرضا فغانی بهترین و معتبرترین داور بین‌المللیه که فیفا در اختیار داره و ببینید تمام بازی‌هایی که بهش داده بدون کمک حالا کمک داوران ویدیویی چندان تأثیر نداشت. توی همین بازی یک اخراج رو با کمک داور ویدیویی در آخرین دقایق بازی انجام داد و کارت قرمز نشون داد، ولی مثلا توی صحنه‌ای که بازیکن چلسی خودش رو میزنه زمین و میخواد پنالتی بگیره، خیلی قاطعانه بهش میگه نه، و حتی تصاویر وی ای آر هم نشون میده که چقدر دقیق و ظریف دیده. ولی با توجه به سنش خیلی شانس زیادی نداره، ولی اینکه من شخصا فکر میکنم اگر داوری فینال جام جهانی رو هم بر عهده بگیره، در کنار آقای کولینا پر افتخارترین داور و پر سابقه ترین داور در زمینه قضاوت‌های بین‌المللی خواهد شد قطعاً.
پیام یونسیپور بود، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، در رابطه با حواشی مواجهه علیرضا فغانی داور فینال رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. دیداری که یک شنبه شب شب گذشته میان تیم‌های چلسی و پاریس سن ژرمن برگزار شد و تیم چلسی توانست با برد 3-0 قهرمان جام باشگاه‌های جهان بشه. پیش از این شکست سنگین، لوئیس انریکه سرمربی تیم پاریس سن ژرمن هرگز در فینال‌های باشگاهی شکست نخورده بود و در 11 فینال 11 پیروزی کسب کرده بود. این رکورد چشمگیر لوئیس انریکه به طور ناگهانی توسط تیم چلسی متوقف شد. آقای انریکه در دوران مربیگریش در بارسلونا 6 جام، 3 جام حذفی، 1 سوپرکاپ، 1 لیگ قهرمانان اروپا و در نسخه قدیمی جام باشگاه‌های جهان هم 1 مقام قهرمانی به دست آورده بود. توی پاریس سن ژرمن هم 5 جام به دست آورد لوئیس انریکه. این شکست سنگینش مقابل تیم چلسی باعث شد که این سرمربی عصبانی هم بشه در پایان بازی و با یکی از بازیکنان تیم مقابل هم درگیر بشه. تا ثانیه‌های دیگه رضا جمالی با ما خواهد بود و مروری بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
مرسی مهدی، درود فراوان خدمت شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گمان زنی‌ها درباره احتمال تغییر کشور میانجی در گفتگوهای آتی هسته‌ای بین ایران و آمریکا را رد کرد. اسماعیل وقایی همچنین گفت که هنوز هیچ تاریخ، مکان و زمانی برای دیدار ویتکاف و عراقچی تعیین نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تهدید 3 کشور اروپایی حاضر در برجام به استفاده از مکانیسم ماشه هشدار داد و گفت که این موضوع هیچ مبنای حقوقی و بین‌المللی ندارد. بر اساس مکانیسم ماشه تمام تحریم‌های سازمان ملل که در چارچوب برجام برداشته شدند، در صورت اعلام عدم پایبندی ایران توسط یکی از طرف‌های غربی دوباره اعمال خواهد شد. معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید در ایران میگوید در جریان حمله اسرائیل به ایران 1062 نفر جان خود را از دست دادند و به خاک سپرده شدند. سعید اوحدی در نشست خبری روز دوشنبه خود گفت بر اثر حملات هوایی اسرائیل 5800 نفر هم مجروح شدند که 100 نفر از آنها همچنان بستری هستند و حال 35 نفر از آنان وخیم است. رئیس بنیاد شهید در این حال گفت که 25 پیکر مجهول الهویه در معراج شهدای بهشت زهرا هستند که باید احراز هویت شوند. سعید اوحدی شمار زنان جان باخته در حملات اسرائیل را 126 نفر اعلام کرد. مقام های دانمارکی روز دوشنبه اعلام کردند که یک مرد مظنون به جاسوسی برای ایران را به پلیس آلمان تحویل دادند. این مرد 53 ساله متهم است که از سوی یک سرویس اطلاعاتی ایران مأمور شده تا در برلین در مورد افراد یهودی، مؤسسات و اهداف مرتبط با اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری کند. به گفته دفتر دادستانی فدرال آلمان، او در خرداد ماه سال جاری در مورد 3 مکان در پایتخت آلمان اطلاعات جمع‌آوری کرده بود. این مرد که تباری افغانستانی دارد، 5 تیر ماه در شهر آرهوس در دانمارک دستگیر شد. بر اساس منابع دانمارکی، او در جریان جلسه دادگاه با استرداد خود به آلمان موافقت کرده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارشی میدانی از افزایش 50% قیمت نان در شماری از استانهای کشور خبر داد. بر اساس این گزارش و به گفته رئیس گروه کارگروه آرد و نان، قیمت نانهای سنتی از جمله در استانهای قم، خراسان رضوی، همدان و گیلان افزایش یافته و قرار است نرخ تغییر قیمت نان در سایر استانها از جمله در تهران تا دوشنبه 24 تیر ماه اعلام شود. به گفته محمد جواد کرمی، وزارت کشور اختیار افزایش نرخ سنتی نان را به استانداری ها واگذار کرده است.
سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همزمان با سفر احمدشر رئیس جمهوری موقت سوریه به جمهوری آذربایجان و انتشار خبرهایی از دیدار هیئت‌های سوری و اسرائیلی در جریان این سفر، در جنوب سوریه خشونت‌های مرگبار فرقه‌ای جان بیش از 30 تن را گرفت. بنابر اعلام وزارت کشور سوریه، نیروهای حکومتی در تلاش‌ها برای مهار درگیری‌ها میان برخی جنگجویان و قبایل بادیه نشین به استان سویدا در جنوب این کشور اعزام شدند. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید از ایلیا جزایری.
خشونت‌های فرقه‌ای مرگبار در استان سویدا واقع در جنوب سوریه. یک طرف درگیری‌ها اقلیت دروزی هستند و طرف دیگر قبایل بادیه نشین. درگیری‌هایی که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه تا کنون دست کم 89 کشته بر جای گذاشته است، هم از عشایر بادیه نشین سنی، هم از دروزی‌ها و هم از نیروهای حکومتی که برای کنترل خشونت‌ها به منطقه اعزام شده‌اند. خشونت‌هایی که بنابر ویدیوهای منتشر شده توسط ساکنان منطقه به بسیاری از روستاهای سویدا کشیده شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این دور از خشونت‌ها پس از چندین آدم‌ربایی آغاز شد، از جمله ربوده شدن یک بازرگان دروزی در بزرگراه سویدا دمشق در روز جمعه 20 تیر. خصومت‌هایی که جدید نیست، حدود 3 ماه پیش هم منطقه جرمانا در حومه دمشق شاهد درگیری میان نیروهای حکومت جدید سوریه و دروزی‌ها بود، درگیری‌هایی که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. پس از آن رهبران محلی و چهره‌های مذهبی توافقنامه‌هایی برای مهار خشونت‌ها و ادغام شبه نظامیان دروزی در نهادهای حکومتی امضا کردند. میانجیگری‌هایی که اکنون نیز جریان دارد و تاکنون به آزادی شماری از ربوده شدگان از دو طرف انجامیده. وزارت کشور سوریه در بیانیه خود درگیری‌ها را ناشی از تنش‌های انباشته شده از قبل دانست و از اعزام نیروهای حکومتی به منطقه با هماهنگی وزارت دفاع خبر داد. نیروهایی که به گزارش خبرگزاری رویترز در مرز دو استان درعا و سویدا مستقر شدند.
استهداف مباشر لقوات وزارت دفاع وزارت داخلیه.
دروزی‌های سوریه که جمعیتشان حدود 700 هزار نفر تخمین زده می‌شود، عمدتاً ساکن سویدا هستند. از زمان سقوط نظام بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در آذر ماه گذشته، اسرائیل ضمن افزایش حمایت‌های خود از دروزی‌ها به رهبران جدید سوریه درباره نحوه برخورد با این اقلیت هشدار داده است. با تشدید خشونت‌ها اسرائیل اعلام کرد که چند تانک را در منطقه سویدا هدف قرار داده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. درگیری‌های سویدا در حالی روی می‌دهد که احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه در رأس یک هیئت بلندپایه به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان رفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام عالی رتبه در حکومت سوریه گزارش داد که در حاشیه این سفر دیداری میان مقامات اسرائیلی و سوری انجام شده است. بنابر این گزارش، گفتگوها در این دیدار بر حضور نظامی اسرائیل در سوریه پس از سرنگونی بشار اسد متمرکز بوده. این در حالی است که اسرائیل برای ایجاد روابط با سوریه ابراز تمایل کرده است. پیش از این گیدون سعار وزیر خارجه اسرائیل در این باره گفته بود:
We have an interest in adding countries such as Syria.
اسرائیل به دنبال توسعه دایره صلح و عادی سازی روابط بر پایه توافق ابراهیم است. ما تمایل داریم تا کشورهایی مثل سوریه و لبنان که همسایه های ما هستند را وارد دایره صلح کنیم و در همان حال منافع اساسی و امنیتی خود را تامین کنیم.
اشاره آقای سعار به توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط میان شماری از کشورهای منطقه از جمله امارات و بحرین با اسرائیل است که سال 2020 میلادی منعقد شد. حدود دو ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به عربستان سعودی با احمد الشر دیدار کرده بود. آقای ترامپ پس از آن گفت که احمد الشر را تشویق به پیوستن به توافقنامه‌های ابراهیم کرده است. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، اسرائیل در طول چند هفته حملات هوایی گسترده‌ای در سوریه انجام داد تا تجهیزات نظامی کلیدی به جا مانده از حکومت اسد به دست دولت اسلامگرایان به رهبری احمد اشعر نیفتد. اسرائیل همچنین با پیشروی در منطقه حائلی که پیشتر نیروهای سازمان ملل متحد در آن مستقر بودند، عمق بیشتری از جنوب سوریه را به اشغال خود درآورد و بر کوه راهبردی جبل الشیخ مسلط شد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. نشریه اکومونیست در گزارشی از بغداد به کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پرداخته. این هفته‌نامه بریتانیایی نوشته که در جریان جنگ 12 روزه حتی نزدیکترین متحدان جمهوری اسلامی در عراق از بیم تلافی جویی آمریکا یا اسرائیل کمک چندانی به تهران نکردند. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
او سال گذشته در حمله هوایی اسرائیل در لبنان کشته شد. با این حال چهره حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان هنوز بر روی پوسترهایی در سراسر بغداد پایتخت عراق دیده می شود. در کنار آنها تصاویری از دیگر رهبران شبه نظامیان شیعه از عراق، ایران و لبنان نیز دیده می شود. اکونومیست می نویسد این پوسترها گواهی بر نفوذ دیرینه ایران در عراق است. با این حال این نشریه می افزاید که این پوسترها نارضایتی فزاینده عراقی ها را از همسویی کشورشان با ایران به ویژه در میان جوانان پنهان می کند. بسیاری از آنها از کشیده شدن به جنگ ایران و اسرائیل وحشت داشتند و از اینکه دولتشان از جنگ دور ماند راضی بودند. پاسخ به درخواست‌های شبه نظامیان برای راهپیمایی به سمت سفارت آمریکا در طول جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل بی‌رمق بود. اکونومیست می‌نویسد که با کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در سراسر منطقه، ایران نمی‌تواند مانند گذشته به عراق تکیه کند. رابطه میان این دو همسایه که 1600 کیلومتر مرز مشترک دارند، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. در سال‌های پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط آمریکا، عراق به پایگاهی برای ایران جهت اعمال قدرت در سراسر منطقه تبدیل شد. عراق همچنین بازاری حیاتی برای صادرات ایران است. یکی از بانکداران منطقه به اکونومیست میگوید اگر آمریکایی‌ها عراق را از نظر نظامی اشغال کردند، ایران از نظر اقتصادی این کار را انجام داده است. به نوشته اکونومیست حتی مهمتر از آن، اعمال نفوذ نظامی ایران از طریق شبه نظامیان تحت حمایت سپاه پاسداران است. بخش عمده‌ای از این کنترل توسط قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس اعمال می‌شد، اما از زمان حمله پهپادی آمریکا که منجر به کشته شدن سلیمانی در سال 2020 شد، تسلط ایران بر شبه نظامیان کاهش یافته است. اکونومیست می‌نویسد که اسماعیل غانی، جانشین سلیمانی و فرمانده کنونی نیروی قدس در مدیریت منافع متضاد جناح‌های مختلف در عراق مهارتی همچون قاسم سلیمانی ندارد. دلیل دیگر این است که متحدان ایران در عراق ثروتمند شدند و اکنون با کشیده شدن به درگیری با آمریکا یا اسرائیل چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند. برخی هنوز به انقلاب اسلامی ایران و لزوم مبارزه با اسرائیل اعتقاد دارند، اما برخی دیگر به طور فزاینده‌ای از جایگاه کشورشان به عنوان متحد همسایه خود ناراضی هستند. شاید مهمتر از همه یک طبقه سیاسی جوانتر است که به طور فزاینده‌ای مخالفت خود را با شبه نظامیان ابراز کرده است. موهی انصاری، رئیس خانه عراق که یک نهاد نوپای مدنی است، به اکونومیست میگوید این گروه‌های مسلح اکنون فاسد شدند و امپراتوری‌های عظیم اقتصادی ساختند. او میگوید مفهوم مقاومت در برابر اسرائیل در عراق پوچ و توخالی است. اکونومیست می نویسد که این احساس در جریان جنگ ایران با اسرائیل به روشنی نمایان شد. هنگامی که حتی نزدیکترین متحدان حکومت ایران در عراق نیز از ترس تلافی جویی آمریکا یا اسرائیل کمک چندانی به تهران نکردند. کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حملات اسرائیل در طول جنگ 12 روزه و حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران امیدهایی را در میان برخی از عراقی‌ها ایجاد کرده که تسلط ایران بر سیاست و اقتصاد عراق کاهش خواهد یافت. اکونومیست به نقل از یکی از کارمندان دولت نوشته است هرچند در ظاهر چیز دیگری میگویند، اما از تضعیف ایران ناراحت نیستیم.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. سری بزنیم به داخل ایران. وزیر نیرو هشدار داده که شرایط آبی تهران و البرز وخیم است و برای جبران کم آبی نیز زمان اندکی باقی مانده. در همین حال مدیران آبی کشور میگویند نیاز به افزایش میزان صرفه‌جویی در مصرف آب وجود دارد. مهرداد میردامادی گزارش میدهد.
حجم مخازن سدهای تأمین کننده آب آشامیدنی شهر تهران از بیش از 30 تا نزدیک به 60 درصد نسبت به سال قبل عقب گرد کرده و کسری آب دارد. سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرده است که حجم مخزن سد امیرکبیر 58 درصد، لار 34 درصد و طالقان 32 درصد، سدهای لطیان و ماملو هر یک 47 درصد نسبت به سال گذشته یعنی 1403 کسری دارند. عیسی بزرگزاده میگوید سال آبی جاری دومین سال کمبارش در دوره آماری 57 ساله و پنجمین سال متوالی خشکسالی است که با توجه به خشکسالی های انباشته پیشین شاهد خشکسالی القایی هستیم. خشکسالی القایی یا خشکسالی انسان ساخت اصطلاحی است که برای توصیف کمبود آب و شرایط شبه خشکسالی به کار می رود که عامل اصلی آن نه پدیده های طبیعی مانند کمبود بارش بلکه فعالیت های انسانی و مدیریت نادرست منابع آب است. سخنگوی صنعت آب کشور پیشتر در مصاحبه با رادیو دولتی ایران گفته بود
بهترین عاملش اینه که اصلا در یک مملکت خشک و نیمه خشک نباید یک کلان شهر بزرگ مثل تهران یا دو تا کلان شهر بزرگ مثل تهران و کرج کنار هم دیگه روش بکنن. منابع محیط زیستی چنین اقلیمی اجازه شکلی کلان شهرها رو نمیده، چون خودش منابع آبی نداره به این اندازه که بخواد پاسخ بده. البته تهران منطقه معتدلی است، یکی از دلایل پایتخت شدنش و گسترشش رو بخاطر آب و هوای معتدلشه، ولی بالاخره منابع آبی نداشت و متعرض منابع آبی مناطق اطرافش شده. این روند هم ادامه داره. پس اصلی ترین عامل واقعا جمعیت فرمان هست و اون شکلگیری شهری که اتفاق افتاده اون مشکل است. مثلا نمیشود اینجوری همینطوری ادامه داشته باشه. الان شما سالانه 2.5% به خود مناطق 22 گانه داره جمعیت اضافه میشه و به اقماری ها تا 7.5%. برخی برآوردها نشون میده هر سال اندازه یک شهر 400 هزار نفری به این منابع آب اضافه میشه.
همزمان وزیر نیرو نیز هشدار داده است که شرایط آبی تهران و البرز وخیم است و برای جبران کم آبی نیز زمان اندکی باقی مانده است. عباس علی آبادی که از طرح انتقال آب طالقان به تهران بازدید می کرد اعلام کرد استانهای تهران و البرز با یکی از خشکترین سالهای خود در 6 دهه اخیر مواجه هستند و کاهش 47 درصدی نزولات جوی در کنار افت بی سابقه ذخایر سدها زنگ خطر کمبود آب را در این مناطق پرجمعیت به صدا درآورده است. این همه در حالی است که وزارت نیرو تعرفه جدید مشترکان آب شرب و بهداشتی را ابلاغ کرد و بر اساس آن تعرفه آب برای کسانی که بد مصرف خوانده شدند 28 درصد افزایش داشته است. هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در یک گفتگوی رادیویی اذعان کرد که دولت از ابزار تعرفه به دلیل عواقب اجتماعی آن نمیتواند استفاده کند.
ما اگر بخوایم روی اقدامات تعرفه‌ای اقدام بکنیم با توجه به شرایط اقتصادی که مردم دارن خیلی کشش نداره و مشکلات بعدی رو برای کشور ایجاد میکنه.
باید توجه داشت که سهم آب آشامیدنی تنها 6 تا 7 درصد از کل مصرف آب در کشور را در بر میگیرد. هاشم امینی:
آب تجدید پذیر کشور 100 میلیارد متر مکعب در سال. این عدد متاسفانه به جهت کاهش بارش ها الان به عدد 93 میلیارد متر مکعب تقلیل پیدا کرده و نزدیک 6 تا 7 درصد سهم آب شرب است.
بخش اصلی مصرف بخش کشاورزی است که حکمرانی درستی در مورد آن صورت نمیگیرد. اظهارات مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در این باره را میشنویم.
ما در بخش حکمرانی آب اولین اقدامی که باید انجام بدیم به جهت حفظ منابع آبی سطحی و زیرزمینیمون در حوزه کشاورزی هستش که باید بپذیریم نحوه آبیاریمون، گونه‌های کشتی که خواهیم داشت، اینها رو برش یه حکمرانی درستی داشته باشیم متناسب با بضاعت و استطاعت آبیمون و این خیلی مهمه.
مدیران آبی کشور میگویند نیاز به افزایش میزان صرفه‌جویی در مصرف آب وجود دارد، اما در نبود نهادهای مردم نهاد و مشارکت مؤثر اجتماعی معلوم نیست کار فرهنگی مؤثر در این باره چگونه باید صورت بپذیرد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. فیلم ایرانی بیداد ساخته سهیل بیرقی شنبه شب در مراسم اختتامیه 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک جایزه ویژه هیئت داوران این رویداد سینمایی را به خود اختصاص داد. سهیل بیرقی در این مراسم هنگام دریافت جایزه‌اش از زنان و دختران ایران برای الهام بخشیدن به ساخت این فیلم قدردانی کرد. همکارم محمد زرقامی که در کارلو ویواری حضور داشته گفتگوی کوتاه با سهیل بیرقی انجام داده که با هم میشنویم.
این تقریبا میشه گفت که سگانه شما در مورد زنانه و فکر میکردین که
این چهارمی شه. البته
این چهارمیه، یعنی بعد از من عرق سرد و آم پسند این چهارمیه شما. بله. یعنی دیگه از سگانه هم عبور کردین. همچنان
به دهگانه میرسیم ان شاء الله.
به دهگانه میرسیم. چطور؟ چرا زنان شدن محور اصلی فیلم‌های سایل بیرق؟
هیچ وقت تصمیم آگاهانه‌ای نگرفتم که برنامه‌ریزی کنم راجع به زن‌ها فیلم بسازم. اتوماتیک و ناخودآگاه برام الهام بخش بودن همیشه و همیشه توجه هم به زنهایی که کنشگر بودن و هر چیزی که بهشون سینه به سینه رسیده بود رو نمیپذیرفتن و سعی میکردن که نه بگن جای پذیرش بیچون و شرای هر چیزی، برام همیشه توجه رو جلب میکردن و خیلی غریزی همیشه با اونها جلو رفتم، فکر کردم، داستاناش رو نوشتم و آرام آرام این موج در این سالهایی که من فیلم به فیلم جلو رفتم در جامعه هم میبینم که بزرگتر و بزرگتر شده این موج برای زنهایی که نمیپذیرن، نمیگن و تصمیم گرفتن که دیگه قربانی نباشن، ضعیف نباشن، سرسپرده نباشن. ما دوران زنهای قوی رو داریم سپری میکنیم.
اساساً این که خب این فیلمی که الان ساخته شده فکر میکنید که میتونن همه ببینن یا شما این امکانو فراهم میکنید
در جهان امروز، در جهان شبکه‌ای امروز، در این زنجیره انسانی که دیگه شرایط اطلاعات و دیتای روز عوض شده، همه چیز رو خواهند دید. من خیلی امیدوارم که خیلی زود همه با هم، همه ایرانی های بیرون از ایران و داخل ایران، همه با هم خواهیم دید فیلم رو. خیلی زود.
و امشب سالن رو تحت تاثیر قرار دادید با صحبت درباره زنان. خب چی شد که فکر کردید باید این صحبت‌های کوتاه رو بکنید؟ آیا فکر می‌کنید که جهان بیرون شناخت کمتری داره نسبت به زنان و شما خواستین این شناخت؟
نه، شناخت کمتری نداره، ولی تا توی اون اقلیم زندگی نکنی و روزمره اونجا رو از سر نگذرونی متوجه عمیقش نمیشی که در آسون نیست در ایران زن بودن. و من فکر کردم کمترین کاری که میشه کرد اینه که توی این لحظه اونها رو به یاد آورد و براشون ادای احترام کرد. کمترین کاری بود که میشد کرد، چون الهام بخش بودن و عمیقا معتقدم که تاریخ تحت تأثیر زنان خواهد بود، بالاخص تاریخ ایران.
الان صحبت از اینه که گروهی از فیلم‌هایی که دارن میان تو جشنواره‌ها مطرح میشن دیگه جریان رسمی سینمای ایران نیستن که مجوز می‌گرفتن و به هر حال از هزار تو رد می‌شدن و میومدن. یه مسئله‌ش هم حجاب اجباریه که در فیلم‌ها داره کم رنگ‌تر میشه. فکر می‌کنی این جریان سینما که حالا ازش به عنوان زیرزمینی نام می‌برن می‌تونه جریان مداومی باشه و خودشو ادامه بده، یا می‌تونه تبدیل بشه به یک چیز تکراری که فقط مسئله‌اش خب همون عبور از اون خط قرمز حجاب اجباریه؟
زیر زمین و روی زمین نداره. من حداقل تو این سالا دیدم خیلی اتفاقا روی زمین و جریان رسمی و اینا خبری توش نیست. من دستبندی‌های این مدلی یا عناوین این مدلی رو خیلی خودم حداقل نسبت بهش دانشی ندارم. من خیلی ساده است، چیزی که وجود داره، مشاهداتم و واقعیاتی که در جامعه، شهر و کشورمون می‌بینم رو ساختم. برای ساختنش هیچ چیز عجیبی نیست، تو فقط کافیه با خودتون قصد سرراست باشی که بگی من دروغ تولید نخواهم کرد. حالا این تو هر جریانی دستبندی میشه، حداقل کار من نیست دستبندیش. من با همه هزینه‌ای که داشت و با همه خساراتی که پرداخت کردم، ولی فکر میکنم طرف شرافت رو انتخاب کردم که راوی صادق و راستگویی باشم از شرایطی که به چشم دیدم.
و الان هم برمیگردید به ایران قاعدتاً؟
کارم تموم بشه برمیگردم خونه مثل همه آدما. من این فیلم مراحل آخره به ثمر رسوندنش رو در پخش کننده و مارکت انجام خواهم داد و وقتی خیالم راحت بشه که فیلم به ثمر نشست برمیگردم خونه، چون فیلم جدای من نیست، بخشی از منه، باور منه، اعتقاد منه، خود منه فیلم و باید پشت وایستم.
کار بعدی رو سریع کلید میزنیم یا نه؟
سریع نوشتنش تموم شده، به زودی شروع میکنیم.
سهیل بیرقی بود، کارگردان فیلم سینمایی بیداد، در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی. فیلمی که در جشنواره فیلم کارلو ویواری توانست جایزه ویژه هیئت داوران رو از آن خود کنه. اما دره پیشا تاریخی خرم‌آباد، یکی از کهن‌ترین زیستگاه‌های بشری جهان، در 47مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس به ثبت جهانی رسید. این زیستگاه 60,000 ساله 29مین اثر جهانی ایران است که در نقشه فرهنگی جهان به ثبت می‌رسد. درباره اهمیت ثبت جهانی مجموعه غارهای پارین سنگی دره خرم‌آباد، ارزیابی هستی پوتفروش، کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی ساکن ترکیه را جویا شد.
ما کشورهای اندکی رو داریم که زندگی انسان نئاندرتال درونشون ثبت شده باشه و تقابلشون با انسان هوشمند. ایران جز اون معدود نقاطیه که این اتفاق درش افتاده. اگر فصلهای کاوش ادامه پیدا بکنه، ما شواهد خیلی بیشتری هم از این تقابل و حتی گونه های قبل از انسان نئاندرتال رو قطعا در واقع فلات ایران پیدا خواهیم کرد. یکی از این شگفتی هایی که اتفاق افتاد کشف دندان انسان نئاندرتال بود که آقای وحدتی نسب حفاری کرده بودن قلعه کرد قزوین رو و اونجا پیدا کرده بودن، و یه دندان دیگه‌ای که آقای سامان وحدتی گوران توی کرمانشاه باوه یوان پیدا کرده بودن که اون مربوط به 40,000 سال قبل هستش. در واقع این باوه یوان جاییه که اعتقاد دارن احتمالاً انسان نئاندرتال و هوشمند اینجا با هم ازدواج کردند و در واقع اون جهش در همین نقطه اتفاق افتاده. اینها رو به این دلیل گفتم که بدونیم که اصلا کل این فلات ایران جای مهمیه برای مطالعات اون دوره های تاریخی. اما چرا خرم‌آباد مهمه؟ خب خرم‌آباد یک شهر منحصر به فردیه، از این جهت که 7 غاری که شواهدی از انسان‌های در واقع هوشمند و نئاندرتال رو درونش پیدا کردن. 7 غاری که در این دره یوشکل خرم‌آباد جای گرفتن و حتی گمانه‌زنی‌ها وجود داره که تا 80,000 سال قبل هم درشون شواهدی پیدا شده، یعنی تا 80,000 سال قبل پیش میره تاریخشون. در یکی از همین غارها جمجمه انسان هوشمند پیدا شده. ببینید، دو نکته مجزا در مورد آثار پیشا تاریخ وجود داره و اونم این هستش که یکی، ما شواهد زیستی انسان هوشمند یا نئاندرتال یا گونه های قدیمی تر انسان رو پیدا می کنیم، یعنی بقایای اون موجود، مثل همین دندان هایی که مثلا در باب یوان یا در غار قلعه کرد پیدا شده. یکی دیگه شواهد زندگی از اونها رو پیدا کنیم. مثلا توی خراسان ما شواهد ابزار سنگی هایی رو داریم که مربوط به 700,000 سال قبله. بنابراین یکی شواهد هستند و یکی بقایا هستند، بقایای انسانی هستند. خب ما در این 7 غار خرم‌آباد هم شواهد داریم، از ابزار سنگی ها داریم، از استخوان های شکار شده بازمانده از اون زمان داریم و هم شواهد انسانی داریم و این خیلی مهمه. نکته دیگه که در مورد غارهای خرم‌آباد وجود داره این هستش که ما توالی تاریخ رو داریم توی این غارها میبینیم، یعنی همین جور که از انسان نئاندرتال رسیدیم به انسان هوشمند و اومدیم جلوتر، رسیدیم به سفالهای نخودی رنگ. سفالهای نخودی رنگی که حدوداً میشه تخمین زده بشه مربوط به 5000 تا 5500 سال پیشه. بنابراین این توالی تاریخی زندگی انسانی و سیر تکاملی زندگی انسان توی این دره ها میتونه برای مطالعات در واقع باستان شناسی، انسان شناسی بسیار مهم باشه و به نظر من نکته بسیار مهم این غارها دقیقا همین هست.
هستی پوتفروش بود، کارشناس میراث فرهنگی. محققان با استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی موفق به تولید سلول‌های انسولین ساز از لوزالمعده انسان شدند. این روش نویدبخش ممکن است به زودی نیاز به تزریق انسولین را برای مبتلایان به دیابت نوع 1 از بین ببرد. گزارشی از شهرام ابراهیمی را در این زمینه با هم بشنویم.
تا همین چند سال پیش درمان دیابت نوع 1 بدون تزریق انسولین تصوری دست نیافتنی بود، اما حالا دانشمندان در آستانه رقم زدن یک تحول بزرگ قرار گرفتند. استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی برای تولید سلول‌های ترشح کننده انسولین از لوزالمعده انسان، چاپ سه‌بعدی یک فناوری نوآورانه است که با لایه‌لایه قرار دادن مواد زیستی خاص امکان ساخت دقیق ساختارهای زنده مانند سلول‌ها را فراهم می‌کند. تحقیقات پژوهشگران در کنگره بین‌المللی پیوند عضو در لندن نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با این فناوری پیشرفته سلول‌های جزایر لانگرهانس لوزالمعده را تولید کرد، سلول‌هایی که مسئول تولید انسولین در بدن هستند. دانشمندان برای این کار از ماده زیستی ویژه‌ای استفاده کردند که از بافت لوزالمعده انسان تهیه شده و تمامی اجزای سلولی آن حذف شده است. همچنین ماده‌ای به نام آلجینات برگرفته از جلبک دریایی به این ماده افزوده شده است. نتایج اولیه این آزمایش بسیار امیدوارکننده بوده است. سلول‌های چاپ شده تا 3 هفته در آزمایشگاه زنده و فعال باقی ماندند و به خوبی به تغییرات سطح قند خون واکنش نشان دادند. مزیت این روش نسبت به پیوندهای سنتی جزایر لانگرهانس کارآمدی بالاتر سلولهای چاپ شده در آزادسازی انسولین و حفظ بهتر ساختار آنهاست. در پیوندهای سنتی سلولها به کبد بیمار منتقل می شوند، اما در روش جدید این سلولها با یک جراحی کوچک زیر پوست قرار می گیرند که برای بیمار ایمنتر و راحت تر خواهد بود. پژوهشگران در حال حاضر این سلول‌ها را روی حیوانات آزمایش می‌کنند و به دنبال روش‌هایی برای نگهداری طولانی مدت آنها هستند تا این درمان را در آینده به صورت گسترده در اختیار بیماران قرار دهند. کوئنتین پریه، مسئول این پژوهش از دانشگاه ویک فورست در کارولینای شمالی می‌گوید این اولین بار است که سلول‌های واقعی جزایر لانگرهانس در لوزالمعده انسان برای چاپ زیستی استفاده شده و نتایج آن بسیار امیدبخش است. ما اکنون یک گام مهم به ایجاد درمانی دائم و مؤثر برای دیابت نزدیکتر شده ایم. درمانی که روزی شاید نیاز به تزریق انسولین را به کلی از بین ببرد.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی. به پایان برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. همچنان با رادیو فردا بمانید.